سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شرکت نفتی توپراش ترکیه برای ادامه واردات نفت از ایران با آمریکا مذاکره میکند. پاکستان عملیات جستجوی 11 گروگان ایرانی را آغاز کرد. و نخست وزیر جدید عراق میگوید هفته آینده اعضای کابینه را معرفی میکند. به گفته منابع آگاه، شرکت ترکیه‌ای توپراش در حال رایزنی با ایالات متحده آمریکا است تا بتواند از تحریم‌های این کشور علیه ایران مستثنا شده و همچنان از ایران نفت خریداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع آگاه، ترکیه تلاش کرده تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهد، اما ترجیح می‌دهد همچنین پس از آغاز تحریم‌ها بخشی از واردات خود از ایران را حفظ کند. ترکیه برای تأمین انرژی مورد نیازش به شدت به واردات وابسته است و ایران به دلیل همسایگی، کیفیت نفت خام و قیمت قابل قبول یکی از بهترین منابع تأمین این انرژی است. آمریکا خود را آماده می‌کند تا از روز 13 آبان ماه مجدداً تحریم‌های نفت، گاز و پتروشیمی را اجرایی کند. با این حال حاضر است تا برای برخی از متحدانش که به محصولات نفتی ایران وابسته‌اند استثناء قائل شود. از دیگر سو، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 24 مهر ماه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خودش قرار داده که به گفته آمریکایی‌ها منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز رو آموزش میدن و از اونها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میکنند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی رو در بر میگیره که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستند. شاهین بشیری در این ارتباط گفتگویی رو انجام داده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و از جزئیات این اقدام آمریکا پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
خود نهاد بسیج حدود 7 سال هست که تحریم شده. جوان 2011 اواسط خرداد 1390 دولت وقت آمریکا به دلیل نقش بسیج در سرکوب اعتراضات 88 تا نهاد رو در واقع همزمان تحریم کرد. سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، فرماندهانشون از جمله فرمانده وقت بسیج آقای محمد رضا نقدی رو هم تحریم کرد. در بیانیه‌ای که داده بود صرفاً موارد حقوق بشری لحاظ شده بود. چند سال بعد دور تازه‌ای از تحریم‌ها باز هم به بهانه مسائل حقوق بشری اعمال شد. این بار بیشتر با تکیه بر مسئله فعالیت‌های بسیج در سوریه، مخصوصاً دو گردان فاطمیون و زینبیون که کودکان اعضای اون رو تشکیل میدن، یا میتونیم بگیم بعضی از اعضاش کودکان هستن. اتفاقی که حالا افتاده تحریم ساختار مالی و شبکه‌ای مالی بسیار پیچیده بسیج، مخصوصاً بنیاد تعاون بسیج هست. بهانه‌ای که در بیانیه ایالات متحده آمریکا مورد اشاره قرار گرفته، بیشتر فعالیت‌های مثل گردان فاطمیون، افغان‌های مهاجر، یا گردان زینبیون، مهاجران پاکستانی است که اینها توسط بسیج سازماندهی میشند، در سوریه تحت فرمان سپاه قدس و آقای قاسم سلیمانی میجنگند. منتها طیف بزرگتری از دلایل وجود داره. واقعیت این است که این شبکه مالی بسیج یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های مالی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی است.
به این پیچیدگی اشاره کردین. این شرکت‌های مثلا تراکتورسازی ایران، صنایع فولاد مبارک اصفهان، بانک ملت، حتی بانک مهر اقتصاد نوین، از جمله مؤسساتی هستند که تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتن و اینا همشون زیر مجموعه های بنیاد تعاون بسیج یه جورایی محسوب میشن. وقتی به شرکت ها و مؤسسات تحریم شده نگاه میکنیم، متوجه میشیم که شبکه گسترده ای از مؤسسات اقماری هم دارن که حتی با شرکت های خارجی قرارداد میبندن. به عنوان مثال بانک مهر اقتصاد که در کنار بانک ملت وظیفش تأمین مالی بنیاد تعاون بسیج هست، بخشی از سهام فولاد مبارک اصفهان رو در اختیار داره. از اون طرف این شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم با شرکت ایتالیایی مارچگالیا قرارداد بسته و حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه به این شرکت فروخته میشه. حالا سوالی که من از شما دارم بعد از این توضیح طولانی، این هستش که چه ردپاهای دیگه‌ای رو احیانا میتونیم پیدا بکنیم؟
ببینید، بنیاد تعاون بسیج بعد از بنیاد تعاون سپاه ثروتمندترین نهاد در امپراتوری اقتصادی سپاه هست. با اینکه از حوزه سینما و موسیقی تا ورزش، حمل و نقل ریلی، بانکداری، فولاد، پتروشیمی و غیره فعاله، اما ساختارش کاملا نظامی است. بر اساس نامه فعلی 6 نفر از 7 عضو هیئت امنا نظامی هستند: فرمانده کل بسیج، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه، نماینده وزیر دفاع، معاون هماهنگی بسیج، مسئول حفاظت اطلاعات بسیج. یک شبکه تجاری بسیار پیچیده است. وزارت دارایی آمریکا فعلا میگوید از 20 هلدینگ تشکیل شده. به گمان من تعدادش بیشتر از این حرف هاست. عملا متعلق به آقای خامنه ای است. همین بانک مهر اقتصاد که حالا تحریم شده، قوی ترین بازوی مالی بنیاد تعاون بسیج، سال 1372 با سرمایه اولیه، هدیه اولیه آقای خامنه ای تأسیس شد. بر اساس اساسنامه‌اش و اساسنامه بنیاد تعاون بعد از انحلال هم دوباره منتقل میشه به اموال ولی فقیه. مسئله اینه که به مرور زمان بنیاد تعاون و بازوی مالیش بسیاری از صنایع مادر ایران رو که 50 سال فعالیت دارن برخیشون تصاحب کرده، مخصوصا از موقعی که تحت پوشش سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد وارد بورس شدن. تراکتور سازی تبریز چیز کوچیکشه. فولاد مبارکه اصفهان که بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا است، یه نمونه ساده است. توی یک اقدام اینها تقریبا تمام معادن روی، زینک ایران رو تصاحب کردن، همین هلدینگ توسعه معادن روی که از تولید روی بندرعباس گرفته تا ذوب احیای زینک قشت. بسیاری از این معاملات مقشوش بود. در مورد خرید معدن انگوران که بزرگترین معدن سرب روی خاورمیانه هست، بعداً دیوان محاسبات رأی به تبانی داد. نمایندگان مجلس صحبت از تبانی کردند. مسئله این هست که از بالادست صنعت نفت تا حوزه فرهنگ و ورزش ایران، شما شبکه بسیار پیچیده ای میبینید که اینها تو در تو به صورت اختاپوسی به هم دیگه ارتباط دارن و کانون فرماندهیشون همون در واقع هیئت امنای بنیاد تعاون هست که عرض کردم ساختارش کاملا نظامیه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که در خصوص این خبر میگفت. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خودش قرار داده که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، نیز روز چهارشنبه در ادامه سفر آسیایی اروپایی خود بار دیگر تأکید کرد آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آقای هوک در یک گفتگوی اختصاصی با یورو نیوز در بروکسل گفت ایالات متحده به دنبال یک توافق جدید با تهران است که در برگیرنده مسائل هسته‌ای، موشکی، تروریستی و توقف بازداشت‌های به گفته او خودسرانه شهروندان آمریکایی و دیگر کشورهاست.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دو خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون میرسونم. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در تلاشند تا 11 نیروی مرزی ایرانی روبوده شده را پیدا کنند. روز 24 مهر ماه خبرگزاری های ایران از روبوده شدن 11 نفر از اعضای بسیج و آهنگ مرزی در میرجاوه در سیستان و بلوچستان خبر دادند. و عادل عبدالمهدی که از سوی رئیس جمهور عراق مأمور تشکیل دولت شده است میگوید کابینه جدید را هفته آینده اعلام خواهد کرد. در حالی که گمان زنی ها درباره سرنوشت پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، ادامه داره. وزرای اقتصاد فرانسه و هلند گفتند که از حضور در نشست اقتصادی روزهای آینده در عربستان منصرف شدند. در همین حال برخی رسانه‌ها از فشارها بر خاندان حاکم بر عربستان برای واکنش عملی در این باره خبر میدن. در باره آخرین تحولات، بابک غفوری آذر به سراغ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی رفته و از او ابتدا پرسیده احتمال ایجاد تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان تا چه اندازه وجود داره.
اگر روند افشاگری ها به این وضع ادامه پیدا بکنه و واشنگتن پست و نیویورک تایمز در آمریکا موفق بشن افکار عمومی جهان رو در حقیقت به همین وضعی که هست نگه دارن و سرعت بهش ببخشن، من فکر کنم برای شخص بن سلمان خیلی خیلی مشکل خواهد شد و بنابراین در درون به اصطلاح هیئت حاکمه عربستان یک راه حلی بایستی پیدا بکنن که این راه حل شامل بن سلمان هم خواهد شد. یعنی بایستی به افکار عمومی جهان یک به اصطلاح متهمی مسئولی معرفی کنند که بن سلمان هم میتواند یکی از اونها باشه و این مسئله داره یک ابعادی میگیره که برای شخص بن سلمان میتونه خطرناک باشه. به همین علت هست که روزنامه فیگارو در فرانسه نوشته که گویا جلساتی در سطح بالای شاهزادگان داره برگزار میشه که راجع به جانشینی بن سلمان داره بحث میشه. روزنامه های ایران هم بعضیشون با خوشحالی این مسئله رو نقل کردن، ولی هنوز زود هست که ما راجع به این مسئله با دقت و با واقعیت صحبت کنیم، ولی همین اخبار نشان از فشارهایی است که بر شخص بن سلمان وارد میشه.
نقش دولت آمریکا رو در این زمینه چگونه میبینید؟ برخی میگن اگه دولت آمریکا فشار بیاره امکان تغییر جدی در هیئت حاکمه عربستان وجود داره. شما این اراده رو در دولت آمریکا میبینید که واقعا بخواد تغییری در هیئت حاکمه عربستان ایجاد کنه؟
در شخص آقای ترامپ خیر چنین آمادگی وجود نداره. حتی در درون دولت آمریکا این تمایل احساس نمیشه که فشار بیش از حد بیارن به عربستان سعودی، ولی تغییر مواضع ترامپ در یک هفته گذشته که از اونجایی که 100% از بن سلمان و عربستان سعودی دفاع میکرد تا رسیده به اینجا که الان میگه بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده، گویا اتفاق خیلی بدی افتاده، نشان از این داره که افکار عمومی آمریکا به خصوص دو روزنامه بزرگ آمریکا یعنی نیویورک تایمز و واشنگتن پست موفق شدن این مسئله رو در حقیقت در سطح بالا نگه دارن. حتی تلویزیون فاکس که ما میدونیم فاکس نیوز طرفدار آقای ترامپ هست تبدیلی به یکی از خبرهای مهمش کرده و اگر در سطح افکار عمومی آمریکا این مسئله همینطور باقی بمونه مجبور میشه که آقای ترامپ به اصطلاح یک روش دیگری اتخاذ بکنه.
عملکرد دولت ترکیه در این ماجرا چگونه تحلیل میشه؟ بالاخره این جزئیاتی که تا به حال از ماجرای آقای خاشقچی منتشر شده به نوعی میتونه با حمایت دولت ترکیه باشه در رسانه‌های نزدیک به دولتش.
ترکیه هم همچنان آقای ترامپ و همچنان عربستان سعودی در یک مخمصه هست. آقای اردوان به دلایلی نمیتواند به اصطلاح طرفدار 100% آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق جمال خاشقجی باشه، چون به هر حال همونطور که میدونیم ترکیه به یکی از زندانهای بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده. از طرف دیگه مایلم نیست آقای اردوان که ابعاد این بحران اونچنان بشه که به هر حال به قطع رابطه با عربستان سعودی بیانجامه، چون امید داره که عربستان سعودی در ترکیه سرمایه گذاری کنه و ترکیه به پول عربستان سعودی نیاز داره. ولی از طرف دیگه آقای اردوان رئیس حزب آکاپی هست. آکاپی حزبی است که از نظر تفکر و از نظر عمل همون اخوان المسلمین در سطح جهانه و آقای خاشقجی نزدیکی داشته به اخوان المسلمین، بنابراین هستند در درون آکاپی ترکیه کسانی که به اطلاعاتی دست دارن و مایل هستند که با این اطلاعات به هر حال به عربستان سعودی حمله کنن، چون عربستان سعودی که از دشمنان بزرگ اخوان المسلمین هست. همونطور که میدونید به آقای السیسی در مصر تبریک گفت، میلیاردها به آقای السیسی در مصر داد برای سرنگونی اخوان المسلمین. بنابراین کسانی هستند در درون آکاپی ترکیه که بیمیل نیستند و از این مسئله خاشقچی استفاده کنند و به دشمن اصلی اخوان المسلمین که عربستان سعودی هست تا بتونن حمله بکنن.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که در آلمان با ما گفتگو می‌کرد و درباره احتمال ایجاد تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان می‌گفت، به دنبال پرونده جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی. در این خصوص می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم مطالب مفصلی رو مطالعه کنید. آدرس ما، نشانی ما، www.radiofarda.com. با ما همراه باشید.